رشی خوبی داشته باشیم. میخوام بدونم که چه پیامی دارید، حالا اگر دولت مردان ما صدا رو شنونده هستند که هستند، برای دولت مردانمون و اینکه برای مردم ایران چه پیامی دارید از نظر و دیدگاه یک کارشناس در حوزه آبزیان؟
اولین پیام من که یه بخشش هم گفتم این بود که مردممون اعتماد داشته باشن به محصولاتی که داره تولید میشه.
بله.
این محصولات داره به خوبی به همه بازارها صادر میشه، چرا خودمون
یعنی تمرکزشون رو از پروتئین قرمز و مرغ بردارن.
بله.
و یه مقدار روی آبزیان تمرکز.
بله.
داشته باشن. این
ممکنه
برای
از نظر قیمتی به ظاهر به نظر بیاد که مداری به ظاهر، این من فکر می‌کنم اگه محاسبه دقیقی انجام بشه اینطوری هم نباشه.
بله.
ولی به هر حال این رو بپذیرن. پیامی هم که برای بخش خودمون و مسئولین داریم، یعنی هم تولید کنندگان، حالا هم خود اتحادیه و مدیران دولتی، این هستش که در این جهت تلاش بکنن زیر ساخت آماده بشه، حمایت ها بیاد به این سمت که تولیداتمون بیشتر بشه و با نرخ ارزون تر با شرایط مناسب تر محصول در اختیار جامعه قرار بگیره. یعنی اگر ما تولیدمون افزایش پیدا بکنه طبیعتا سربار هزینه سربار میاد پایین، هزینه کارگری تقسیم میشه به میزان تولید. این کی اتفاق میفته؟ وقتی تقاضا در داخل باشه. و این در واقع این قضیه مرغ و تخم مرغ ما باید یه جا حلش بکنیم که ان شاء الله بتونیم هم مسئولین و هم بخش تولید که درگیر هست واقع بینانه، یعنی نه ما توقع زیادی از دولت داشته باشیم، ما باید مدیریت خودمون رو درست بکنیم، تولید کننده ها قیمت تمام شده اون رو بیاریم پای با مدیریت بهتر. مردم نباید سوء مدیریت های ما رو با افزایش قیمت ماهی تأمین بکنن.
بله.
و مردم هم انشالله استقبال بکنن.
بسیار متشکرم آقای علی اکبر خدایی کلهاکی از اینکه در استودیوی بازار گفتگو حضور پیدا کردید. من که لذت بردم به سهم خودم از این بحثی که امروز داشتیم. با تون خداحافظی میکنم.
از شما تشکر میکنم و از اینکه این فرصت رو به من دادید ممنونم.
خیلی متشکرم. خداحافظ شما. دوستان عزیز شنونده، با شما هم خداحافظی میکنم. این بازار گفتگو هم به پایان رسید.
بازار گفتگو را از گروه دانش و اقتصاد شنیدید. شما شنونده موج روی موج گفتگو هستید از رادیو گفتگو.
با من سلام و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن. با من سلام و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن. یا سنه هم یا سنه هم وانگه گل کن با من سنم دل 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 یک دل دل یک یک دل کن. این ما شدی. زیبار منم ترک چله کن، زیبار منم ترک چله کن، با من زنم و دل دل کن، یه زنم و دل دل کن، با من زنم و دل دل کن، یه زنم و دل دل کن، با من زنم و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن. یا سلام علیکم، یا سلام وانگه گله کن، با من سلام و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشویید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
خب وقتی شما به خیر باشه، خانم مینا رازدشت هم در استودیو به ما ملحق شدند از همکاران خوب رسانه‌ای ما. سلام بر شما عصرالی بخیر.
من هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان. عصرتون بخیر باشه. الهی که در این عصر مهربان حال دلتون عالی ترین باشه.
خیلی متشکرم که آمدید خانم رازدشت. بحثمون رو اگر موافق باشید آغاز بکنیم. بله. هفتم مهر ماه روز آتش نشانی.
بله، آتش نشانی و ایمنی هستش که این روز رو به همه تلاشگران این عرصه تبریک عرض میکنم و به همین مناسبت قرار هستش که با آقای کامران عبدولی معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی گفتگویی داشته باشیم.
آقای عبدولی به ما ملحق شدند. بله. اما یک نفسی تازه بکنیم، برگردیم.
بله.
با ایشان گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
شریفی، میدونی که به هر حال این روز آتش نشانی یه فرصتی هستش برای احترام به قهرمانایی که واقعا جان خودشون رو سپر بلای ما میکنن. اما خب پشت این واقعیت های چالش هایی هستش و اون هم به خاطر اون ساختمان های ناایمه، حالا میتونه بر اساس فرسودگی باشه یا عدم رعایت استانداردها، که همه اینها رو به بزرگترین تهدید عملیاتی برای آتش نشانی ما تبدیل کرده. و این سازه ها نه تنها کانون خطر برای ساکنان هستش، بلکه به خاطر اون ضعف های ساختاری و نبود تجهیزات پیشگیری هر مأموریت رو به عملیاتی پر ریسک و نفسگیر تبدیل میکنه. فکر میکنم که آقای عبدولی هم پشت خط ما هستن. سلام عرض میکنم آقای عبدولی، به برنامه ما خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما آقای عبدولی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدمت شما هستم.
سلامت باشی.
تبریک میگم بهتون روز ملی آتش نشانی و ایمنی رو. قربان،
خیلی ممنون. تشکر میکنم از شما، از برنامه خوبتون و بنده هم از همینجا به همه همکارام در سراسر کشور، خصوصا شهر تهران، این روز رو تبریک میگم. امیدوارم که صحت و سلامت باشند و حادثه ناگوار و موضوعاتی که خدا نکرده در سال گذشته داشتیم دیگه نداشته باشیم
انشاءالله. آقای عبدولی، مهمترین چالش های آتش نشانی تو مواجهه با حوادث شهری به ویژه در ساختمان های ناایمه چه چیزایی هستش؟ ممنون میشم قضیه برای ما در این مورد صحبت کنید.
خواهش میکنم. ببینید، واقعیتش اینه که بحث ایمنی چند سالی هستش، خب میشه گفتش که سازمان آتش نشانی اصطلاحا خودش رو در واقع وفق این موضوع انجام داده، در صورتی که می‌دونید که بحث ایمنی فقط یک بحث آتشنشانی نیست.
بله.
ایمنی تکلیفی است که برای همه دستگاه‌ها تو اساسنامه‌هاشون توی بحث‌های در واقع اون اسناد بالادستیشون جدی دیده شده، ولی متاسفانه جدی گرفته نمیشه. و میبینید که در این شهر ما تا قبل از سال 90 به طور شدید نایمنی رو در ساختمان‌ها مشاهده میکنیم و همین موضوع هم باعث شده که هزینه های در واقع بیت المال برای ایمنسازی بالا رفت. یعنی ما در سازمان آتشنشانی تهران الان در مقایسه با کشورهای دیگه که من نمونه‌هاش حالا خدمتتون، حتی تو آسیای شرقی مثل مالزی نمیدونم، مثل سنگاپور، حالا به کشور اروپایی کار ندارم، شما ملاحظه کنید میبینید که از نگاه جمعیتی و وسعتی بعضیشون دقیقا مشابه آتشنشانی هستند، اما تعداد ایستگاه آتشنشانی 40 تا، ایستگاه آتشنشانی تهران 140 تا. چرا؟ چون که ساختمان‌ها نایمن، اما مجبوریم سر هر کوچه یه ایستگاه آتشنشانی بزنیم، نیرو استخدام کنیم، ایستگاه بزنیم، حقوق بدیم برای اینکه بخش دوستان ساختمان میسازن، بیزینس میکنن و متاسفانه رعایت نمیکنن نکات ایمنی رو، و همین موضوع باعث میشه که هزینه‌ها و این آماری که شما میبینید مصدومای ما که الان ما نزدیک 5600 نفر نیرو داریم در سازمان آتشنشانی.
و چه تعداد خانم هستن از این تعدادی که فرمودید؟
ما الان یک ایستگاه آتشنشانی داریم که 16 تا خانم در واقع اونجا الان مشغول هستن در سه شیفت، و این هم عین همکارای آقایون ما، این دوستان هم در واقع تمام عملیات ما رو شرکت می‌کنن و آتشنشان حرفه‌ای هستن.
درسته. الان چه اقداماتی برای کاهش ریسک حوادث و ارتقای ایمنی ساختمان‌ها در سطح شهر باید انجام بشه؟ اینا برامون می‌فرمایید، چون خیلی مطلب مهمی هستش.
بله کاملا درست می‌فرمایید. ببینید ما میگیم که اولا مردم وقتی خونه میخرن، شهروندان عزیز وقتی خونه میخرن، باید خودشون مطالبه گر ایمنی باشن. چرا؟ چون بخشی از گرونی این خونه، بخشی از هزینه های خونه، بخشی از اون قیمت خونه که شما خریداری میکنید مربوط موضوع ایمنی، یعنی مالک پولش از خریدار گرفته اما این سازی رو انجام نداد. ما که خونه خریداری میکنیم باید خونه ایمن تعمیر ما بشه.
درسته.
اما خب ما نمیخوایم، ما مردم وقتی نخواهیم، وقتی شهروندان نخواهیم، وقتی این اتفاق نیفته، خب مالک هم در واقع از اون ور پولش رو در واقع هزینه میکنه.
کدوم شهروندیه که نخواد توی خونه ایمن زندگی بکنه آقای عبدولی؟
همین، ببینید مطالبه گری ما، من الان شما
نه ببینید، شما بحثی رو دارید مطرح میکنید و توپی رو دارید در زمین مردم میندازید که بس. منصفانه نیست.
بله.
این چیزی که داره اتفاق میفته،
نه این بحث مردم این چجوریه، من شما خونه خریداری میکنیم، آیا موضوع ایمنیشو میخوایم این که آقا این چه تایید ایمنی دارد یا نداره میپرسیم، یا میفرد شیرالات رو به نور و به همه چیز نگاه میکنه؟
بله.
خب این به نظرتون بر نمیگرده به فرهنگ جامعه؟ یک، گرانی مسکن در کشور، دو، سه، عدم نظارت دستگاه های نظارتی.
ببینید من ناظر، من ببخشید مسئول، اگر یه کاری خلاف میکنم، اگر به من تذکر داده نشه، خب همین ادامه پیدا میکنه. ولی من میگم آقای شهروند عزیز، من فلانی، آقای مهندس، شما خونه ای که میخوای خریداری کنی بس ایمنیشو کنترل کن، بگو ایمنی داره، تایید آتشی داره، اگه ندارم نمیخرم. کسی ساختمون نایمن میخره؟ ببخشید نخره. این اتفاق میفته، کسی ساختمون نایمن نمیسازه. ولی وقتی من اینو مطالبه نمی کنم از فروشنده، من اینو نمیخوام تو مدرسه‌ام، ساختمون مدرسه ایمن نمیخوام، وقتی جایی مراجعه میکنم، ببخشید مرکز درمانی نایمن، وقتی من پلاکارد میزنم آتش میگه ساختمون نایمن تجاری، ورود نکنید، ورود میکنم، خب همین میشه.
بله.
من باید بخوام، من مردم، منم هستم، شما هم هست.
آقای عبدولی، من این نگاه مطالبه گرانه شما رو تحسین میکنم، قبول دارم و حرفتون حرف کاملا درستیه.
بله.
اما شما زیر مجموعه سازمان شهرداری هستین دیگه.
بله.
در نهایت بله. سازمان آتش نشانی زیر مجموعه بله. شهرداری هست.
بله.
درسته؟
بله.
شهرداری مگه پایان کار صادر نمی کنه؟
بله درسته.
مگه شهرداری جواز ساخت نمیده؟
بله درسته.
مگه شهرداری بابت تخلف ساختمان بله. مالک و سازنده و دیگری و دیگری رو جریمه نمی کنه؟
بله درست.
مگه الان بخش بزرگ درآمد شهرداری های ما نه در تهران، در بله. همه شهرهای ایران از کمیسیون ماده 100 مگه به دست نمیاد؟
نه ببینید من یه توضیح بدم،
به دست میاد یا نمیاد؟
درسته. ببینید
اجازه بدید من کلامم منعقد بشه، بعد خدمت شما هستم. آقای عبدولی، همه این اتفاقها داره میفته و این موضوع یک موضوع درون سازمانی شماست در شهرداری ها.
بله.
که شهرداری ها رو سازمان های آتش نشانی شهرهای ما متقاعد بکنن که در پایان کار یک ساختمون گواهی ایمنی وجود داشته باشه.
بله درست. خب من توضیح بدم خدمت
شما.
ببینید این موضوعی که شما می کاملا درسته. ما از سال 90 شهرداری تهران و آتش نشانی ساختمون جدید الاحداث رو ملزم کردیم با تاییدیه. الان شما از سال 90 می بعد ساختمون نایمنی رو نمی‌بینید.
بله.
هر آن چه که هست برمیگرده به گذشت. این یه بعد اون بخشی از قضیه‌ای که در واقع استعلام شهرداری و آتش نشانی انجام میشه ساختمان‌هایی است که در واقع خصوصی هستن، ساختمان دولتی، ساختمان‌هایی که بخشی تو بخش‌های زیر مجموعه در واسه سازمان برنامه بودجه بر اساس آیین نامه ساختش هیچ استعلامی نه از شهرداری نه از آتش نشانی انجام نمیشه. شما ببینید این بخش قضیه رو ببینید که ساختمان‌هایی در گذشته ساخته شدن نه ساختمانی که پایان کار می‌گیره سمت شهرداری و آتش نشانی نمیاد. شما حتی مراجعه کنی ورود اجازه نمیدن.
خب من میگم اینجا اونجاییه که باید خود شهرداری ها ورود بکنن. ببخشید شهرداری درسته روی کاغذ سازمان عمومی غیر دولتی محسوب میشه؟
بله.
درست شد؟
بله.
ولی یه تبصره داریم، حکم شهردار رو کی امضا میکنه؟
بله ببینید وزیر کشور.
وزیر کشور.
بله درسته. ببینید این چالش اینجاست. ببینید ما در بحث ساختمون وقتی من مراجعه میکنم میخورم به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها، درسته؟
بله.
بند 14 ماده 55 قانون شهرداری میگه چی؟ سال 1345 ساخته در واقع این مصوب شده، البته اصلاحیه 45 سال 35 این رسم تصویب شده. این قانون از همون تاریخ مونده گفته که مثلا شهرداری باید رفع خطر بکنه از ساختمون ها. اون نه داخل میگه که از دیوارهای شکسته یا لب پنجره اگه ببخشید گلدونی بود احتمال سقوط بود، این همینا رو بررسی کنه. تهش هم بسته نشده، گفته اگر تبصره 20ش میگه اگر شهرداری اگر مالکی نایمن بود شهرداری هزینه کنه خودش 115 از مالک بگیره بره قوه قضاییه. آیا به نظر شما تو این شهر میشه مثلا شهرداری بیاد ببخشید تمام ساختمان‌ها رو اینو سازی کنه بعد دیگه حالا برم دوباره شکایتش؟ چرا مثلا من املاکی تملیکی بذارم؟ شما ببینید انبارهای املاک تملیکی غیر از اینه 15 تا انبار داره توی منطقه 21. من هر مراجعه می‌کنم انجام نمیشه، هر موقع اختیار تذکر من اتفاقی نمیفته. آیا من باید برم اونجا هزینه کنم برای
من میگم دستگاه قضا؟
ببین دستگاه قضا حکم داده تایید چه اتفاقی افتاده به نظر شما؟ قضا میگه که بند 14 ضعف، ما رفتیم دنبال قانون. قانون الان لایحه آتش نشانی در بعض اصلاح همین موضوع رفته مجلس. الان ببین در دوره قبلی سال 1993 وقتی اون دو تا خانم افتادن پایین در حادثه جمهوری ابوریحان، بعد از این هیئت دولت اومد جلسه تشکیل داد 9 تا بند تصویب کرد، گفت آتش نشانی قوانین ضعیفه، اولا باید تمام دستگاه دولتی اختیارهای آتش دولت قرار بدن. آیا دادن؟ ما الان 4600 تا مدرسه داریم، ما 3 تا مدرسه ایمنی تو
تا یه میگه سنادات شدی. من میگم ببینید، من چون حالا خانم رازداشتم میخوان با شما گفتگو بکنن و صحبت دارن، من میپذیرم حرف شما رو. یک سری از سازمان ها، یک سری از نهادها در کشور ما هستند، از ابتدای شکل گیری اونها چونشون کوچیک گرفته شده، سازمان های زورمندی نیستند. سازمان آتش نشانی یکی از اونهاست، سازمان حفاظت محیط زیست یکی از اونهاست، سازمان منابع طبیعی یکی از اونهاست. من حرف شما رو در این مورد میپذیرم، اما میگم اگر این ضعف وجود داره به سازمان بالادستی شما یعنی شهرداری ها، به سازمان بالادستی شهرداری ها یعنی وزارت کشور برمیگرده و از این وزارتخانه مهم کشور باید این مطالبه گری شکل بگیره، پایه‌گذاری بشه، رشد بکنه و بیاد بالا. من حرفم اینه در نهایت.
بله ببینید همه این چیزایی که شما میگید کاملا درسته و ما برای همین موضوع لایحه‌ای که در اون بحث، ببینید این بحث اگه فرصت داشتم من براتون باز می‌کنم. ببین بیمه در دنیا گلوگاه اصلی ایمنیه، میگه که من اگر میخوام ساختمون شما رو بیمه کنم، انبار شما رو بیمه کنم، خودروی شما رو بیمه کنم، باید اول ایمن باشه. چی تاییدش؟ اصلا آتش نشانی یه کارشناس رسمی اینو تایید بکنه. ولی در کشور ما بارها مکاتبه کردیم با بانک مرکزی. بانک مرکزی شما وقتی یه ساختمون رو که ایمن سازی میکنه، شما بیاید مالک در واقع تخفیف میدی، مالک احتمال حریقش کاهش پیدا میکنه، شما هم هزینهات کاهش پیدا میکنه، ماموریت های من آتش نشانی هم کمتر میشه، تلفات مردم هم کمتر میشه. ولی بیمه میگه به من ربطی نداره، ساختمون نیومده تلفنی برای شما بیمه میکنه، پولشو برش میگه واریز کن بیمه میکنه. ببینید ما گلو مشکلمون زیاده. اگه بخوام همین الان خدمت شما بگم تا دلت بخواد، همین الان تو بحث ایثارگری آتش نشان ها ما بحث لایه‌ای که داریم شاید این موضوع رد نداشته باشه، ما کلی مشکلات بریم تو اون لایه. من خواهش می‌کنم اگه صدای ما رو میشنوه که صدای شما رو
ما پیگیر میشیم
دوستانمون در مجلس. آقا ما لایه ها
در کدوم کمیسیون باید بررسی بشه؟
ما سال 93 اولین مصوبه هیئت وزیران بعد از اون حادثه بود که لایحه‌ای برای اصلاح قانون اساسی نوشتیم، رفت تو دولت قدیمی قبلی 20 بار ویرایش خورد و دانش گفتن که این در دستور کار خارج کردن، دیدن به ضرر خیلی از دوستان است. در دولت جدید دیگه نتونستیم این موضوع رو ورود کنیم، رفتیم از طریق شورای عالی استان ها بردیم، الان رفته وارد در واقع باید در واقع وصول بشه توسط هیئت رئیسی مجلس. اگر این قانون تصویب بشه بسیاری از این مشکلات حل میشه.
ما سعیمون رو میکنیم با دوستان هیئت رئیسه صحبت بکنیم.
ببین مثلا شما در همین کشورهایی که میگم چرا مثلا مالزی میاد راننده تاکسیش قوانین آتشنشانی رو میدونه تو خاموش کننده تو ماشینش جریمه میشه؟ کدوم ماشین و ماشینای وارداتی ما رو خاموش کننده‌اش برمی‌دارن؟ مگه میشه خودروهاش رو چقدر خودرو میبینی تو این جاده ها آتیش میگیره یه خاموش کننده وجود نداره که افراد بهش کمک کنن؟ ببینید ما مشکلمون زیاده تو بحث آتش. اگه فرصت داشتی من همینا رو بهتون میگفتم. اینکه شما ما معصوم مردم اگر از اینا نخوان همیشه ادامه پیدا میکنه،
ما سعی میکنیم این رو از دوستان در هیئت رئیسه مجلس پیگیری بکنیم.
الان آقای عبدالباری، حالا شما چند در صحبتاتون اشاره کردید به یک سری حالا ساختمان‌هایی که پرخطر هستن، حالا مثل مدارس که فرمودید، الان مسئولیت نظارت بر ایمنی ساختمان‌های پرخطر دقیقاً به عهده کدوم نهاد هستش و چرا ما همچنان شاهد این وجود این ساختمان‌های ناایمن تو شهرها هستیم؟ این رو روشن برای ما بفرمایید که اگه واقعا نیازی هست از طریق همین برنامه ما این موضوع رو پیگیری
در
کنیم.
در قانون بحث آتش‌نشانی و شهرداری که به آتش‌نشانی واگذار شده، آتش‌نشانی و شهرداری به عنوان بازرس باید بازدید کنه، ارزیابی کنه، خطر رو اخبار کنه به مالک و بهره بردار و زینه. درست شد؟
بله.
و مالک موظف نسبت به رفع خطر اقدام کنه. ولی شما ببینید مثلا یه قانونی دارید به نام قانون سرقفلی و مالکیت. مالک اجازه نمیده یه خط بندازه اونجا یه پیچ بزنه، سرقفلی دارم میخواد این سازش انجام کنه، اونور مشکل داره، میگه من مالک کسی دیگه، من هزینه نمیکنم. بعد میری قانون میگه این قانون باید در مجلس اصلاح شه، شما حق نداری تو بازار ما این مشکلو داریم. بعد میای دست بزنی میراث فرهنگی میگه آقا اینجا میراثیه، شما دست بزنی کل سیستم به هم میریزه، ساختمون همونجوری میمونه. اوقاف هم همینطور. ببینید مشکلات تو بحث ایمنی، اگر این قوانین اون قانون اون لایحه تصویب بشه، خب در واقع میشه گفت مثل کشور مالزی. ما میگیم که اگر ساختمون نایمن بود 200 واحد مسکونی هم باشه، من نیوجرسی میذارم میگم جون شما در خطره. این نیستش که من بگم واحد من نایمن به بقیه ربطی نداره. یک ساختمون در طبقه پایین حریم باشه همه ساختمون رو دچار آتش سوزی میکنه. یاد پازرم سرای حاج ملاحدی مگه آتیش نگرفت؟ من خودم تو حریر بودم.
بله.
راست 200 تا مغازه یه دفعه درش تومه حریرشو ظرف 5 دقیقه. چرا چون به هم چسبیدن؟ ما درست. باید بحث ایمنی رو به طور کامل جدی بگیریم، بگیم یه بخشی گذشته از ساختمان‌های موجوده. من آتشین تکلیف دارم بازدید کنم. اداره برق موظف بیاد برق منطقه اونجا رو تامین کنه و اصلاح کنه تا پشت کنتور. اداره آب باید آب اونجا رو تامین کنه. اداره گاز باید بحث گاز حوادث گاز رو کاهش بده. هر کسی تکلیف خودش رو
در بحث فرهنگسازی چطور آقای عبدالباری؟ یک دقیقه اگر برای ما سریع این رو هم بفرمایید.
بحث فرهنگسازی موضوعی است که خودتون میدونید، موضوع فرهنگسازی برای کار کردن و ارتقاش بسیار کار سختی است و بله. باید همه با هم همکاری کنیم، یعنی همه دستگاه از رسانه گرفته تا در واقع دستگاه دولتی، شهرداری، آتش‌نشانی، همه دست به دست هم بدیم بتونیم. ما هوا سالانه 800 تا گاز گرفتگی با مونوکسید کربن داریم. بعد میام میگیم که آقا شما بخاری استفاده میکنی، اگه شعلش آبی نبود بدون اونجا مشکل داره. دست زدن به لوله بخاری، اگه دوباره ببینید سال بعد 800 نفر در اثر گاز مونوکسید کربن فوت میکنن. اگر توصیه های ایمنی، ببینید توصیه های ایمنی و انتقال فرهنگ ایمنی خودش راه داره. ممکنه من بگم آقا شبکه طرف صحبت میکنه یا از طریق تلویزیون، چند نفر تلویزیون نگاه میکنن، چند نفر رادیو گوش میکنن، چقدر تو فضای مجازی است. این باید یه کار همه جانبه باشه که بتونیم به دست مخاطبش برسونیم، از صنف‌های مختلف مردم بر قشرهای مختلف، و در واقع بیایم اینو با زبان‌های مختلف ساده‌گویی کنیم، نه از بحث تخصص بیایم بیرون، که افراد بتونن در واقع این موضوع رو ببینن، فکر نکنن حادثه فقط برای همسایه است، برای منم ممکنه فردا اتفاق بیفته.
همینطور هست.
بی تردید. خیلی ممنونم ازتون آقای عبدالولی. این بحث قیمت 300 میلیونی لباس چی بود؟
ببینید الان حری لباسایی که آتش نشانا دارن لباسای مقاوم حریریه. این لباسا از شکه و شلوار در واقع کاپشن در واقع اوورکوت حریر هستش با کلاه. غیر از این یه دستگاه تنفسی دارن که این اینو متاسفانه اون تجهیزاتش و ساختش داخلی نمیتونه باشه، همش وارداتیه. به خاطر همین این هزینه هایی که برای اینها استفاده شده، هر دستش با دستگاه تنفسی نزدیک 300 میلیون در میاد.
بعد کجا نتونسته تهیه کنه الان لباس رو؟
جانم؟
کجا نتونسته بود تهیه بکنه لباس رو؟
ببین الان شهرستان ها خیلی هاشون میان از تهران اون دست در واقع مواردی که کار کرده استش میگیرن، ما اینا رو تمیز میکنیم، در واقع آماده میکنیم، رفو میکنیم، اشکالش تعبیری بعد خدا میدیم. شما الان در شهر مثلا شهرهای بزرگ فقط بحث لباس نیست، شما الان شهرهای
نه کلا بحث امکانات که خیلی فجیعه واقعا.
بله ببینید تمام شهرستان ها از نظر اعتبارات هزینه‌ای برای تجهیزاتشون به شدت مشکل دارن.
درست.
خدا رو شکر ما در آتشنشانی تهران جز 5 آتشنشانی کشور هستیم از تجهیزات.
خب الحمدلله.
ما تعداد نردبون ها، شما خیلی از شهرها نردبون ندارن. شما همین الان پردی سمت دماوند دور واقعا این برج رو کلی نردبون خاطر خاص.
بله.
چه تاسف.
سمت پرند کدوم نردبون میتونه اینا رو؟ شما
نه ما حتی در تهران هم که داریم میگیم نردبون داریم، نردبونامون نردبونای بلند نیست که بتونه آسمان خراش ها رو پوشش بده.
ببینید استاندارد داره نردبون بیش از 64 متری، استقرارش و جا به جایش در شهر بسیار مشکل، در هیچ جای دنیا بالای 64 متر نداریم. ما در یه شهری نردبون 64 متر، برج ها باید ایمنیشون رو خودشون رعایت کنن، قوانین سخت گیرانه ای دارن و باید خودشون. اصلا الان دنیا به این سمت میره، وقتی حریق میشه توی ساختمون افراد باید تو ساختمون بمونن، نیازی سختیه بشن.
آقای عبدالی خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. بهانه بود که به مناسبت روز آتش نشان بتونیم با حضرت عالی صحبت بکنیم. نه خواهش میکنم، اون طرحی رو هم که گفتید ما در این برنامه سعی میکنیم با دوستان در هیئت رئیسه مجلس پیگیری بکنیم، ببینیم به کجا رسیده و چه سرانجامی داشته.
ما ارادت مردم ارادت داریم.
بازم به شما و همه همکارانتون تبریک میگم.
دوستانمون در واقع کمک کنن ان شاء الله این قانون تصویب بشه.
ان شاء الله.
من هم از شما ممنونم. متشکرم.
خانم رازدشت از شما هم سپاسگزارم.
سپاسگزارم. متشکرم. تشکر.
روی موج گفتگو با ما بمانید.
بله.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میافتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشمات، صدام کن تو رو میخوام، بیا جونم مال تو کافیه لب تر بکنی، حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی،